بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 174 سطر 4 و اما الاربعه الباقیه للفلج على وجه التشبيه المذكور فوسط سمائه يشبه قدامه و ما يقابله خلفه و احد و قطبه الوه و الاخره سفله. آخرین بحثی که ما در جلسه گذشته مطرح کرده بودیم که متصل به بحث امروزمونه این بود که فلج رو میتونیم به انسان تشبیه کنیم و جانب شرقی اون فلج رو یمین بدانیم و جانب غربی رو یسار. این آخرین بحثی بود که ما در جلسه گذشته بهش رسیدیم. سوال میشه که اگر جانب شرقی فلک رو یمین گرفتی، جانب غربی رو یسار گرفتی، قدام و خلف فلک کجاش میشه؟ علو و سفلش کجا میشه؟ اینا رو هم تعیین کنیم. حالا میخواد این چهارتا دیگه رو ایشون تعیین کنه و میخواد بیان کنه که اگر ما فلک رو به انسان تشبیه کردیم، هر شش جهتی رو که برای انسان هست برای فلک هم میتونیم داشته باشیم. توجه کنید دو جور مطلب رو میشه توضیح داد. خواجه عبارت رو طوری آورده که نشون میده مطلب دو جور توضیح داده میشه، ولی خودش دو جور توضیح نداده. یادتون هست که ما در جلسه گذشته میگفتیم که طرف شرقی فلک رو یمین گفتیم. چرا؟ چون یمین انسان کار آمده، طرف شرقی هم به نظر انسان کارآمدتره، زیرا که طرف شرقی باعث می شود که جهان روشن شود. از اونجا طول پیدا می شود دیگه، سلام علیکم. جهان روشن شود و با روشن شدن جهان انسان به کارهای روزمرهش برسد. پس توجه می کنید که جهت شرقی فلک جا داره که دست راست نامیده بشه، زیرا که حرکت فلک از اون جانبه. این بیان نشون داد که اگر فلکی حرکت شرقی داشته باشد، شرقش رو جا داره یمین بنامیم. اما اگر فلکی حرکت غربی داشته باشه، غربش رو باید یمین گرفت، چون علت یمین نامیدن اون حرکت کردن شد، اون کارآمدی شد. همونطور که دست ما طرف راست ما کار آمده، فلک هم کار آمدیش حرکته. ببینیم حرکت از کدوم طرفه. اگر حرکت از طرف مشرقه، پس شرقش رو یمین بدونیم. اگر حرکت از طرف مغرب، غربش رو یمین بدونیم. افلاش به دو قسم تقسیم میشن، بعضی حرکتشون شرقیه، بعضی غربیه. اونایی که حرکتشون شرقیه، قسمت شرقیشون ما یمین میدونیم. اونایی که حرکتشون غربیه، قسمت غربیشون یمین میدونیم. این یه مقدمه است که لازم حتما با دونسته بشه من وارد بحث بشم. پس در وضع افلاک غربشون یمینه، در وضع افلاک شرقشون یمینه. حالا با این مقدمه که گفتیم وارد بحث بشم. شخصی رو فرض کنید که خوابیده، انسانی رو فرض کنید که خوابیده باشه، به طوری که شکمش به طرف آسمان و پشتش به زمین باشه. اصطلاحا میگن تاغواز خوابیده باشه، رو به آسمان خوابیده باشه. در افلاک شرقی، در افلاکی که شرقیان، فکر کنید که این آدم دست راستش به سمت مشرقه. ببینید چه حالتی پیدا میشه. فکر کنید دست راست این آدم به سمت مشرقه، الان مشرق این داره. فکر کنید انسانی طوری خوابیده که دست راستش این داره، دست چپش مغربه، بالاترش چیه؟ جنوبه، پایین پا شماله، قدامش کجاست؟ فضای بالا، خلفش کجاست؟ مقابلش. حالا همین مطلب رو میخوام پیاده کنیم توی فلک. فلک شرقی ها، فلکی که حرکت شرقی میکنه، یمینش مشرقشه، پس مغرب فلج می شود یسار فلج، مشرقش می شود یعنی جنوبش می شود علو، شمالش می شود صفر. حالا فوق قدام و خلفش چی میشه؟ قدامش میشه اون فضای آسمانی او، چون یه فضای بالایی داره. قسمت فوق سماش میشود قدامش. فلج به صورت یک توپ گرد میچرخه، اینطوری میچرخه، نه اینطوری، اینطوری میچرخه. یعنی ما که ایستادیم روش فکر میکنیم اینطوری میچرخه، ولی وقتی نگاه کنی از بیرون می‌بینی داره افقی می‌چرخه. افقی که می‌چرخه این آسمانش بالاشه. خب قسمت بالا آسمانه، قسمت پایین البته اونم حالا میگیم مقابل، نمیگیم زمین، چون فلک که زمین نداره، اون فلک الافلاک زمین داره، بقیه فلک ها زمین نداره. قسمت آسمانش می‌شود قدامش، مقابل آسمان می‌شود خلفش، نمیگیم زمینش، میگیم مقابل آسمان میشود خلفش. این در فلکی که شرقی باشد، یعنی حرکت شرقی داشته باشه، یمینش شد مشرقش، قهرن مغرب میشه یسار و جنوب میشود ال، شمال میشود صف، آسمانش میشود قدام، مقابلش میشود خلف. حالا اگر فلکی حرکت غربی داشته باشه، باز همون انسان رو تصور کنید که بخوابه، به همون صورت که عرض کردم یمین انسان طرف مغرب باشه، یمین اون انسان طرف مغرب باشه، یسارش طرف مشرقه، سر این انسان به طرف شمال و پاش به طرف جنوب، شکم به طرف آسمان و خلفم، یعنی قدام آسمان و خلفم مقابل آسمان. این در انسان سی خوابیده باشه. حالا فلک چی؟ فلک قرار شد که مغربش یمینش باشه، مشرقش یسارش میشد، شمالش میشد علو، جنوبش میشد صفر، باز قدامش آسمان بود، خلفش مقابل. در این بیانی که کردیم، در این دو بیانی که داشتیم، دیدید که یمین و یسار فرق کرده. یمین یه وقت مشرق شد، یه وقت مغرب شد، و علو و صفر هم فرق کردن. در فرض اول که یمین مشرق باشه، علو شد جنوب، صفر شد شمال. در فرض بعدی که یمین مغرب بود، برعکس شد، علو شد شمال، صفر شد جنوب. پس اما قدام خلف عوض نشد، در هر دو فرض قدام شد طرف آسمان، خلف شد مقابلش. لذا خواجه رو میبینی اینطور تعبیر میکنه، میگه علو یکی از دو قطب است، صفر قطب دیگر است، تعیین نمیکنه. نمیگه علو قطب جنوب است یا قطب شمال است، فرداش میتونه باشه. در یک فلک که فلک شرقی است، علو قطب جنوبه. در یک چیزی که فلک غربی است، علو قطب شماله. پس علو و صفر رو تعیین نمی کنیم، یه احد قطبیه علو است، قطب دیگر صفر است. علت همینه که ناظر به دو نوع فلکه، یه فلک شرقی، یه فلک غربی. چون ایشون ناظر به دو نوع حرکته ولو تصریح نمی کنه، و همین جهت علو و صفر رو تعیین نمی کنه که مال کدام قطبه. میگه یکی از دو قطب می تواند علو باشد، قطب دیگر می تواند صفر باشه. خب حالا روشن شد که اگر فلک رو بخواهیم تشبیه کنیم به انسان، همونطور که یک طرفش را به مشابهت انسان تونستیم یعنی به نام این طرف دیگرش رو شمال، اون چهار طرف دیگرش هم به مشابهت انسان میتوانیم صفر و علو و قدام و خلف بنامیم. پس هر شش جهتی که برای انسان داشتیم، اون شش جهت رو میتونیم برای فلک هم قائل بشیم. اونطور تعیین اون شش جهت این بیانی رو داشت که عرض کردیم، ولی همون شش جهتی که برای انسان هست، برای فلکی که تشبیه به انسان میشود نیز ممکن است باشد. این تتمه بحثی که ما در جلسه گذشته تمومش نکرده بودیم. صفحه 174 این صفحه 4 و اما الاربعه الباقیه للفلک علاوه چه تشبیه المذکور، اون چهار جهت دیگری که برای فلک باقی میمونه، چهار جهت دیگر یعنی غیر از علو، غیر از یمین و یسار، غیر از یمین و یسار چهار جهت دیگه باقی میمونه، چهار جهت باقی مونده برای فلک، اما به شرطی که علی وجه تشبیه المذکور، علی وجه تشبیه المذکور باشه. یعنی فلک رو انسان تشبیه کنید، ولی اگه فلک رو انسان تشبیه نکنید، اون دو وجه رو نداره، این چهار وجه رو نداره، هیچ کدوم از این وجوه نداره. اگر بخواید اگر بخواهید تشبیه کنید به این صورتی که عرض میکنید، فوسط سمائهی، وسط سماع هر فلک شبیه قدام انسان است یا شبیه قدام فلک است، و ما یقابله خلفه، ما یقابل این وسط سماع خلف فلک است، و احد قطبیه یعنی یکی از دو قطب فلک که حالا جنوب باشه یا شمال باشه، الو فلک است، و الاخر سفلهو دیگری هم سفله. چه اینا همه را توضیح دادن، بیشتر از این لازم نیست بیان بشه. بعد خاطر می فرماد اینا حرف های بیفایده است که درد فلسفه نمی خواهد، ولی ما گفتیم، ولی فلسفه با این کار را سرکار نداره. اینا یه چیزهایی است که حالا تشبیهات عرفیه، اینا در کتبی که مربوط به این چیزاست نوشته بشه مفیده، ولی در کتاب فلسفه این حرفا مفید نیست. یه تشبیهی کردن، یه تخیلی کردن بر حسب تخیلاتی نامگذاری کردن، و چه درد فلسفه میخواد؟ فلسفه میخواد چشم واقعیت بکنه، واقعیت جهان چیه، کار نداره به این که فلان آدم چطوری تخیل کرده و چی به چی تشبیه کرده، این که نفسی فلسفه نداره. بنابراین و ذالکه شیء لا یتصور فیه فایدتون، ذالکه این نامگذاری برای فلک یا تشبیه فلک به انسان و در نتیجه نامگذاری کذایی مطلبی است که لا یتصور فیه فایدتون، یعنی در فلسفه فایده نداره، جای دیگه فایده داره داشته باشه. خب آخرین جمله شیخ هم بیان کنیم فصل تمام بشه. شیخ فرمود که جهات به دو قسم تقسیم می شوند، یکی جهات فردی که با تبدل الفرد عوض می شوند، دیگری جهات حقیقی که با تبدل عوض نمی شوند. جهات فردی رو گفت یمین و یسار، قدام و خلف، جهات حقیقی رو گفتش که علم و فکر. پس جهات رو به دو قسم تقسیم کرد، حقیقی و فردی. در فلسفه ما از فرضیات بحثی نداریم، مگر فرضی باشد که از واقعیت گرفته شده باشد، و این فرضی کردن توجه میگید از واقعیت گرفته نشده، از یه تشبیه تخیلی گرفته شده. بنابراین میفرماید این فرضی ها رو که عبارت از این چهارتان ما کنار میداریم، یعنی درباره یمین و یسار و خلف و قدام هیچ بحثی نداریم، میریم سراغ جهت های حقیقی که جهت فوق و صفت باشه. بنابراین در فصول آینده صفتی که در پیش داریم فقط در علو و صفت بحث میکنیم. در این فصل اول ما بحث کردیم در شش جهت، اما چهار جهتش چون فرضی بود و در فلسفه بیارزشه کنار میذاریم، و اون دو جهت حقیقی رو که علو و صفت مورد بحث قرار میدیم در فصل بعدی که مربوط به جهات علو و صفت رو بحث میکنیم. ثم لما بیان شیخ، شیخ بیان کرد که جهات تقسیم می شوند الى ما به طبع و ما به فرد، به دو قسم تقسیم می شه. یکی جهاتی که طبعا موجوده، یعنی طبیعت فلک اینطوری که اون قسمتش بالا باشه این قسمتش پایین باشه، جهت جهت حقیقی است چون مربوط به طبیعت فلکه، و طبیعت فلک هم یه امر حقیقی است، پس جهتی هم که مربوط به حقیقتی می شه، مربوط به طبیعتی می شه، یه امر حقیقی. اما چهار تا جهتی دیگه جهتی بالفرضن، یعنی با فرض میان، با فرض تبدل پیدا میکنن، همونطور که بیان شد، هم نظر خواجه بیان شد، هم نظر فخر بیان شد که چطوری تبدیل میشه، یعنی توضیح داده شده قبلا. بله، ما بالفرض چیزی که واقعیت نداره، بنابراین در فلسفه جا نداره که طرح بشه. چون مصنف دید که جهات به دو قسم، یکی به طب یکی بالفرض تقسیم میشود و بالفرض قابل طرح نیست، گفت ما از ما بالفرض تجاوز میکنیم و به بحث از ما بالطبع میپردازیم، یعنی اون چهار تا جهت رو که ما رو گذاشت. گفت فلنعدو اما یکون بالفرض، نعده یعنی نتجاوز، پس ما تجاوز میکنیم از اون جهتی که بالفرض است و میپردازیم به جهتی که بالطبع است، یعنی بحث در فوق و صفت میکنیم، ولی بحث در علو بله در بحث در این چهار پیدیه نداریم. ای فل نتجاوز اما ما از ما بالفرض تجاوز میکنیم، یعنی بحث در بارش نمی کنیم، چرا تجاوز میکنیم؟ لأن الامور الفرضیه لا تنضبط، چون امور فرضیه منضبط نیستن. فلسفه بحث میکنه در امور طبیعی و حقیقیه که منضبطن، منضبطن یعنی قابل دسترسی هستن، امور فرضیه قابل دسترسی نیستن. این آدم اینجور فرض میکنه، یکی دیگه جور دیگه فرض میکنه، یا این آدم امروز اینطوری فرض میکنه، فرض جور دیگه فرض میکنه، فرضها مختلف میشن. اگر ما بخوام دنبال فرضها باشیم که یه قاعده مشخصی نمیتونیم ارائه بدیم. فلسفه میخواد قاعده مشخص ارائه بده، میخواد حقیقت جهان رو توضیح کنه و به صورت یه امر کلی و به صورت یه قانون مطرح کنه. امور فرضیه که منضبط نیستن، معین نیستن، پراکنده هستن که نمیتونن تحت یه قاعده بیان تا در فلسفه مطرح بشن. گذشته از این که فلسفه وظیفه نداره سراغ فرضیات بره، گذشته از این اصلا فرضیات قابل انضباط نیستن، یعنی در یک قاعده نمی گنجن. البته اگر فرضیه در یک قاعده بگنجه فلسفه دنبالش میگه، به خاطر اینکه فلسفه میخواد از حقایق بحث کنه. خب فرض هم یعنی قاعده هست، یعنی حقیقته. اگر اصل فرض باشه مثلا مثل وجود زمین، وجود فرضیه دیگه، میبینید فلسفه در شبارش فرض بحث میکنه. اگر یه چیز منضبطی باشه در بارش بحث میکنه، مثلا وجود ذهنی رو بحث میکنه، وجود خیالی رو بحث میکنه. در غایت میگه اگر غایت خیالی باشه غایت حقیقی نیست. این همه بحث در امور فرضیه، حالا یا بی‌اعتبار کردن امور فرضی یا معتبر کردن، بالاخره داره بحث میکنه. ولی در چیزی بحث میکنه که منضبطه، میگه که مثلا فرضهای خیالی کار نداره به فرض خیالی من و شما. به طور کلی فرض خیالی، غایت خیالی غایتی بی ارزش، غایت حقیقی غایتی دارای ارزش. این مباحثی که میکنه روی مطالب منضبط میبره. اما اگر بخواد فرض پراکنده باشه به دردش نمیخوره، زیرا نمیتونه تحتیه قاعده بیاره. پس از مباحث فرضی ممکنه بحث کنه، حالا یا برای بیارزش کردن یا برای بیارزش کردن. ولی اینجور مباحث فرضی که عرض کردم منضبط نیست. امروز من یه فرضی میکنم، فردا یه فرض دیگه، این آدم یه تشبیه میکنه، اون یکی یه تشبیه دیگه میکنه، با این تشبیهات و فرضها مباحث مختلف و پراکنده به وجود میاد. فلسفه وظیفه‌ش این نیست که به این جور مباحث پراکنده بپردازه. لذا ابن سینا میگه من از این مباحث تجاوز میکنم. خب قرار شد که ما در دو تا جهت بحث کنیم، یکی علم یکی صفر. این فصلی که گذشت بیان کرد که 6 جهت در عالم موجود است، در صورتی که شما اون خطوط متقاطع رو که عرض کردیم عمود ببینید، و اگر عمود نبینید عرض کردیم که بی نهایت جهت موجوده، نه 6 تا. وقت 6 تا رو گفتیم که الان 4 تاش فرضی کنار میره، 2 تاش باقی میمونه. این پس فصل اول ما درباره جهات بحث میکرد و جهات هم قربال کرد، اونه که لازم بود دور بریزه دیست دور، اونه که لازمه بحث کنه مورد بحث قرار میده. سه فصل بعدی ما هم در مورد جهات، تا فصل پنجم بحثمون در جهات. از فصل پنجم دیگه مورد بحث دیگه میشه، مورد بحث عناصر میشه و یه بحث های مفیدتر از این که الان داریم. اینا هم بالاخره مفیده در حد خودش، ولی خب بعدی ها مفیدتر. در این فصل دوم محدد الجهات اثبات میشه. در فصل سوم و چهارم اوصاف و حالات این محدد الجهات بحث میشه. در فصل سوم گفته میشه حرکتش دورانی، حرکت مستقیم برای او جایز نیست. در فصل چهارم بقیه اوصاف گفته میشه. وقتی که فصل چهارم تموم شد دیگه بساط این بحث برچیده میشه، وارد بحث دیگه میشه. پس در این فصل دوم میخوام محدد الجهات رو اثبات کنم. در مطالب در جلسات گذشته اونطور که من یادم میاد لااقل 2 بار من به طور کامل محدد الجهات رو توضیح دادم. الان برای بار سوم نه به اون کاملی، ولی بالاخره به طوری که بتونیم وارد بحث بشیم توضیح میدم. منجمین قدیم که فلاسفان مطالبشون مطالب مربوطهشون رو از اونها گرفتن، معتقد بودن که زمین وسط عالمه. همین تصویری که عرض میکنم تو ذهنتون داشته باشید، تمام این سه فصلی که میاد با این تفسیر ما کار داریم. حالا شاید بعدش هم کار داشته باشیم، ولی در این سه فصل یعنی کارمون و احتیاجمون از این اینا معتقدن که زمین وسط عالم قرار گرفته، دور زمین رو، زمین یعنی خاک، یعنی یکی از عناصر اربعه که خاکه، دور این زمین رو آب احاطه کرده، یعنی عنصر دیگر از عناصر اربعه، منطقه احاطش احاطه تامه نیست، قسمتی از زمین بیرون از آبه، بقیهش آب احاطه کرده. اینم عنصر دوم. اولی رو که زمین باشه میگن کره خاک، کره خاک. دومی رو میگن کره آب، با اینکه کره نیمه تمومه ولی باشه میگن کره آب. سوم هواست که هر دو رو احاطه کرده به احاطه تامه، اینه بهش میگن کره هوا. کره هوا سه طبقه داره، طبقه سومش خیلی داغه. اون طبقه سوم رو که خیلی داغه، شیخ اشراق میگه همین هوای داغه، چیزی دیگه نیست. ولی فلاسفه مشا و همچنین حکمت متعالیه و صدرا معتقدن که اون قسمت هوای داغ نیست، آتشه، آتش خالصه. پس شیخ اشراق معتقد سه کره داریم، ولی دیگران معتقدن چهار تا کره داریم. یکی کره خاک، به همین ترتیب جذب میکنن، کره خاک، آب، هوا و نار. بعد از این چهار تا کره افلاک شروع میشن. اینا کره بودن، فلج نبودن. بعد افلاک شروع میشن. این چهار تا کره رو روش میگن عالم کون و فساد، یعنی عالمی که درش تبدل و تغییر رخ میده. آب هوا میشه، هوا آب میشه، چنانچه توضیح خواهد داده خواهد شد. آب گاهی تبدیل به آتش میشه، گاهی آب تبدیل به سنگ میشه، یعنی تبدیل به خاک میشه. نه، تبدل عناصر یکی به دیگری، کون پیدا میکنن یعنی متکون میشن، فساد پیدا میکنن، فاسد میشه. آب فاسد میشه، هوا متکون میشه، هوا فاسد میشه، آب متکون میشه. بالاخره این مجموعه چهار کله رو میگن عالم کون و فساد، یعنی تغییر و تبدیلات تو این عالم اتفاق میفته، تو این چهار تا کله اتفاق میفته. از این به بعد که گذشتیم، عالم افلاکی که به کون و فساد نیست. افلاک هم به این ترتیب جذب میکنم قرار گرفته. اول کره ماه، فلک قمر، بعد فلک زهره، بعد فلک عطارده، بعد شمسه، بعد مریخه، بعد مشتریه، کره ششم مشتریه، بعد زحله، کره هفتم. مشتری رو شبا میتونید ببینید، حالا فصل دیدن مشتری، حتما شب نگاش کنید. نزدیک ماه، البته نزدیک میگم دو شب پیش قران داشت با ماه، یعنی کاملا کنار هم نزدیک شده بودن، بینشون تقریبا یه وجب خورده فاصله بود، اما حالا دور شده. اول شب، اول اذان نگاش بکنید، طرف جنوب ببینیدش، طرف جنوب شرقی. بعد کم کم میاد دیگه، تقریبا تا ساعت 10 هم غروب میکنه، یه میره پشت دیگه، دیده نمیشه. همین در همین فاصله ببینیدش، خیلی ستاره سیاره پرنوریه، بزرگترین سیاره منظومه شمسی، 1300 برابر زمینه، ولی خب در اصل دوری کوچیک نشون داده میشه، ولی در این حال پرنوره، یعنی با بقیه ستاره خیلی فرق داره. هنوز آفتاب بساطش رو جمع نکرده، میتونید ببینیدش، اینقدر پرنوره. بله، بعد از زحل که آسمان هفتمه، آسمان هشتم شده میشه، البته زحل هم یه چند هفته دیگه پیداش میشه، چند هفته دیگه درست تو مشرق پیداش میشه، اما سحر رو میشه دیدش. اون از همه ستاره ها زیباتره، بعد از زهره از همه زیباتره، چون سه تا حلقه دورشه. البته حلقه ها با چشم غیر مسلح دیده نمیشن، ولی مجموعه رو که شما میبینید بسیار جالب به نظر میاد. زهره به خاطر نزدیکیش به زمین پرنور دیده میشه، ولی اون با اینکه دوره پرنور دیده میشه. حالا هشتمین فلج، فلج ثوابت که ستاره ها درش هستن. نهمین فلج، فلج اطلس. اطلس یعنی بی نقش، که ستاره ای درش نیست، بهش میگن فلج اطلس. اطلس بهش میگن فلج عظیمه، بهش میگن فلج اعظم، بهش میگن فلک اعلا میگن، محدد الجهاد که الان میخوام بحث کنیم میگن، به رسان شریعت هم عرش میگن. یعنی آقایون تفسیر کردن عرش رو برو، ولی معلوم نیست شریعت کدوم رو عرش میگن. تفسیر کردن گفتن عرش یعنی ما میخوام الان بیان کنیم که این فلک نهم محدد الجهاده، یعنی جهاد رو تعیین میکنه. همونطور که توجه کردید کل عالم به این صورت تفسیر میشه که زمین در وسط، بقیه در اطراف زمین. این افلاک هم دور زمین احاطه کردن. ماه فلک نیست، ماه کوکبه. این ماه تو یک فلکی قرار گرفته که فلک دور زمین احاطه کرده، بخشی از این فلک ماهه. مثل اینکه فرض کنید مثلا یه سوزنی رو شما توی یه توپی فرو کنید، اون سوزن میشه کوکب، اون توپ میشه فلک. این ماهی که شما میبینید مثل اون نوک سوزنه، یا اون ته سوزنه، اون برآمدگی سوزنه که چسبیده باشه به یه توپی. فلک اون توپه که دور زمین احاطه کرده، ماه دور زمین احاطه نکرده، اون فلک احاطه کرده. بخشی از اون فلک، ذره‌ای از اون فلک رو این کوکب پر کرده. وقتی فلک میچرخه کوکب هم با خودش میچرخونه، همه کواکب این چنینه. پس فلک غیر از کوکبه، فلک دور زمین احاطه کرده. عرض کردم که ما 9 تا فلک داریم، آخرین فلکمون فلک اطلسه که بام جهان به حساب میاد. حالا اینا چطوری به دست آوردن؟ جز معجزاتشون بوده. چطوری این ترتیب به دست آوردن؟ ترتیب صحیح چطوری به دست آوردن؟ انشاءالله تو شهر مواقف، تو شهر مواقف توضیح میده که چطوری ما فهمیدیم. البته شهر مواقف کتابایی که رایج از میکنه، ولی خیلی جایی مکتب توضیح داده شده. تو شهر مواقف توضیح میده که چطوری ما فهمیدیم کدام اینا جلوتر از خورشیدن، کدام بعد از خورشیدن، و چطوری فهمیدیم که فاصله اینها چقدره و کدوم در طبقه بالاتر کدوم در طبقه پایین‌تر. اینا همه رو توضیح میدن چی بفهمیدیم. اینجا الان جاش نیست. مثلا میبینن که حالا این یه تیکر فقط اشاره کنه، مثلا میبینن که مریخ هیچ وقت خورشید رو منکسف نمی کنه. میفهمن که بین خورشید زمین نیست، پشت خورشید منکسف نمی کنه. اما زهره و عطارد منکسف میکنه، مثل ماه میمونه. میفهمی این ستا قبل از خورشید. و انکساف زهره مدتی پیش رخ داد که هیچ سایه رو زمین دیده نمیشد. ما با شیشه های دودی شده نگاه کردیم، به اندازه یه سکه خیلی کوچیک توی خورشید دیدیم که این در جلو خورشیدش عبور میشه. منکسف میکنه خورشید رو، اما اثر محسوسی روی زمین نداره، برخلاف ماه که ماه وقتی منکسف میکنه اثرش محسوس میشه، اما این اثر محسوس روی زمین نداره. از طریق انکساف فهمیدن که کدوم‌ها جلوتر از خورشیدن، کدوم‌ها پشت خورشید. این مال جلو و عقب بودن خورشید. همون که طبقه به طبقه چیه، اون از طریق استرلاب فهمیدن. استرلاب هم وسیله خاصی بوده که در قبل به کار میرفته که دیگه جز بحث ما نیست. خب توجه کردید که فلک الافلاک انتهای جهان به حساب میاد، یعنی بالای عالم، به قول خودشون پشت بام عالم. دیگه از اون بالاتر ما نداریم، چیزی نیست. سوال میشه بالاتر از اون چیست؟ میگن لا خلا اون ولا ملک. اینا من یه زمانی توضیح دادم که لا خلا ولا ملک یعنی چی. آخه بالاخره اگر خلایی نیست باید ملک باشه، اگه ملک نیست باید خلا باشه. اینا میگن هیچ کدومش نیست. چطور میشه؟ عرض کردن حرفشون درسته، اونتا باید توضیح بشه که این چون مورد بحثمونی الان باید عرض نمی کنم. پس آخر عالم میشه فلک الافلاک، یعنی فوق همه این موجودات جهان ماده فلک الافلاک. صفرش کجا؟ فلک
الافلاک
حالا همین دارم عرض میکنم. ببینید فلک الافلاک احاطه کرده کل عالم رو به صورت یک توپ مدور که توش خالی باشه، توی خالی رو اون افلاک دیگه پر کنن تا برسه به زمین. تو رو نذاشتن خالی بمونه، ولی توش خالیه، از خودش خالیه. چیزای دیگه توش گذاشتن، افلاک دیگه رو گذاشتن توش. مثل اینکه دیدین بچه‌ها توپشون رو لایه میکنن، یه توپ میکنن توی یه چیز دیگه، افلاک یا مثلا پیاز. پیاز دیدین که طبقه به طبقه هر کدوم از لایه‌ها که احاطه کردن لایه قبل، طبقه به طبقه، جهان هم به این صورت طبقه به طبقه تصویر میشده. وقت طبقه فوقانی اون آخرین پوسته، آخرین لایه پیاز بوده که همه رو احاطه کرده و در جوفش لایه های دیگر است. جوفش خالی نیست، از خودش خالی، یعنی خود این لایه بالایی تا اون آخر نرفته ولی لایه های دیگه پر شده. پس این فلک از فلک الافلاک میشه اولین فلک که تمام جهان احاطه کرده و داخلش رو هم اون افلاک دیگه پر کرده. حالا فوق اینجا رو فرض کنید، اون محیط فلک و الافلاک میشه فوق محیط، یعنی اون قسمت که محدب فلک، محدب فلک میشه بالای بالا، مقعرش هنوز بالای بالا نیست. مقعرش چون میدونید فلک یه مقعر داره یه محدب داره، محدب اون لایه بیرونیشه، مقعر لایه درونیشه. مثل همون لایه پیاز که توجه کنید، یه بیرونی داره یه درونی داره، درونش مقعرشه بیرونش محدبشه. محدب فلک نهم آخره دیگه، بیرد میگید چی نیست. پس محدب فلک نهم میشه فوق، فوق مطلق که دیگه بالاتر از اون فوق نیست، فوق مطلق. صفرش کجا؟ خب به نظر میرسه که بیا پایین نقطه مقابلش، اون قسمت از فلک، اون قسمت از محیط بالاست، پایینش اون قسمت مقابلش از محیطش هست. این به نظر میرسه برای که این غلطه. اون قسمت دیگر فلک هم فوقه، برو اون برای زمین باشته، اونم برای سرسه. اصلا به طور کلی اون فوق همه جاش، همه جای محیط فلک اعلا فوقه، صفتی نداره. محیطش هیچ جاش صفتی، همه جاش فوقه، یعنی همه جاش فوق عالمه. از هر جای عالم شروع کنی بخوایی برید بالا، آخر به محیط فلک میرسی، چه از این بر چه از این بر. پس همه این فلک محیطش میشود فوق. صفتش کجاست؟ هر دائره ای فرق نمی کنه، یا هر کره ای، اختصاصی به این نداره، هر کره ای علوش محیطش هست، صفتش مرکزش. صفت اون طرف محیط نیست، صفت مرکزه. در هر کره ای، در هر دائره ای، در هر دائره ای شما تمام این خط دائره رو علو باید حساب کنید، مرکز صفته. یعنی فاصله، دورترین فاصله از اون علو میشه صفت، دورترین فاصله از محیط میشه مرکز. از هر طرف بیایید دورترین فاصله مرکزه، یعنی نقطه بسه. پس هر دائره ای مرکزش میشود دورترین فاصله از محیطش. اگر محیط علو است، صفر که دورترین فاصله از علو دارد باید مرکز باشد. بنابراین در عالم هم همینطوره، محیط فلک الافلاک میشود علو عالم، مرکزش که زمینش میشود سفل عالم.
پس
نقطه‌ای که بین مرکز و بین محیط قرار داره، بالاش میشه نزدیکترین محیط، یا کلاً همین محیطایی که میشه با خط رسمی بین
نقطه، اون بالاش میشه بین مرکز و بین محیط قرار داره.
بین مرکز و محیط قرار داره، فوق
نصفیه
یا تو
جا تک نصفیه. فوق این نقطه کجا میشه؟ نزدیکترین محیط میشه، یعنی نزدیکترین
فوقش از این مرکز، از این مرکز تا محیط هر چی هست میشه فوق، تا فوق نسبی. فوق نسبی که نسبت به بالاترش تحته، نسبت به پایینترش فوقی. حالا شما هر نقطه رو میخواد تعیین کنی فرق نمی کنه. مرکز، نقطه مرکز، زمین مرکز نیست، مرکز زمین مرکز، نه خود زمین. خود زمین خیلی دور مرکز رو فوق کرده، مرکز یعنی نقطه. اون نقطه وسط زمین صفره، خود زمین صفر نیست، خود زمین بالاتر از صفره، چون مرکز زمین میشه صفر. خب پوسته زمین شما حساب کنید از مرکز خود دورتره، اون دیگه صفر نیست، صفر مطلق نیست. صفر مطلق مرکز زمینه که مرکز فلک و الافلاک هست. خود زمینی که ما میگیم صفره به خاطر اینکه ما به مرکز زمین دسترسی نداریم میگیم زمین صفر، ولی زمین واقعا صفر نیست. زمین واقعا فوق نسبیه، نسبت به مرکز خودش فوقه، نسبت به بالاتر صفره. پس توجه که میکنید میبینید که نقاطی که بین نقطه مرکز، نه بین زمین، بین نقطه مرکز و محیط فلک و الافلاک قرار دارن، تمام این نقاط به حیثی سفلند، به حیثی فوقند. اگر با ما دونشون سنجیده بشن فوقن، اگر با ما سکسشون سنجیده بشن فوقن، اگر با فوقشون سنجیده بشن سکسن، اگر با پایین تر از خودشون سنجیده بشن این برد.
مثلا اگه بخواییم بگیم چند متر با فوقش فاصله داره با اون فلکل افلاس، باید اون خط مستقیم رو در نظر بگیریم از این نقطه، مثلا یه خط مستقیم از مرکز رد کنیم که این نقطه رو هم از این نقطه عبور کنیم و به محیط برسه.
بله خب، خط مستقیم
بله،
باید خط مستقیم، یعنی توقع داری خط مستقیم نگیریم، چی بگیریم؟
از مرکز رد نشه،
از مرکز شروع بشه، از مرکز شروع بشه، از مرکز شروع بشه به محیط ختم میکنه، این میشه فاصله بین سطوح. خط مستقیم، نه خط منکسر و نه خط منحنی. یعنی شما لازم نیست که بخواد فاصله صفر تا ال رو ببینید، یه بیرون فلک الافلاک روی اون محیطش یه خط منحنی بکشید ببینید، نه، از همین مرکز یه خط مستقیم رسم کنید با یه نقطه از محیط فلک الافلاک، میشه فاصله ال. خط مستقیم فرض کنید، نه خط منحنی. خط منحنی لازم نیست. آخه از این بینم از نقطه های مفروض شما رد شد، رد شد. آخه نقطه های مفروض شما بین راه هند، همون که چرت کردن ال و نسی و صفر نسی هست. ظاهرا شما هنوز جوابتون رو نگرفتید، معلوم میشه اشکالتون رو پیام نشستید، من نفهمیدم چی میخواد بگید. یه دفعه میگه خط مستقیم بکشید، از میگید نقطه وسط چیه؟ من نقطه وسط رو توضیح میدم که ال رو صفر اضافی، خط مستقیم هم توضیح میدن مستقیم بد باشه، منحنی نباشه، ولی ظاهرا شما یه چیزی غیر از این دوتا میگید.
اگه سوال دایره مثلا 10 سانتی باشه، یه نقطه ای که 5 سانتی قرار داره، خب الان فاصلش تا فوق 5 سانتی و تا صفر هم 5 سانتی. حالا اگه ما بیاییم از این نقطه ای که تو 5 سانتی قرار داره به یه طرف دیگه محیط وصل کنیم، مثلا به از مرکز رد شیم به اون ور وصل کنیم، این میشه 15 سانتی.
خط مستقیم نیست که، شما خط منکسر کشیدید دیگه، یعنی یه خط کشیدید از مرکز به سمت این نقطه 5 سانتی، دوباره خط شکوندید رفتید به سمت محیط، این فاصله نیست.
این چند تا بالا
میتونی
داشته باشه، چون همه محیط دایره بالاش
نیست. نه، بالای خودش یک نقطه بیشتر
نیست.
این نقطه بالای خودش یه نقطه بیشتر نیست، بقیه دست راست چپه، دست راست چپ اعتباری. شما الان دارید میبرید خط رو از این زمین به سمت اون نقطه، دوباره میتونم میبرید به سمت دست راست، این کار نباید بکنید، باید بریم به سمت بالا. مرکز فردی نداریم، مرکز فردی نداریم، مگه یه دایره دیگه فرض کنید، مگه یه دایره دیگه فرض کنید، ولی مرکز فردی نداریم، مرکز حقیقی داریم، بقیه هم نقاط هیچ فرصان که مرکز نیستن. مرکز فردی نداریم چی؟ همه کره دیگه بیارید تو این کره قرار بدید. ما مرکز هم داریم، مرکز های غیر زمین هم داریم، افلاکی در درون این افلاک هستند که مرکزشون با مرکز زمین یه چی نیست. این افلاک رو اصطلاحا میگن خارج المرکز، یا میگن حامل، هم اسمش حامله هم اسمش خارج المرکزه. ما توی این جوف فلک نهم افلاک متعدد داریم، بعضیشون مرکزشون با مرکز زمین یکیه، بعضی مرکزشون جداست، اونایی که مرکزشون جداست بهش میگن خارج المرکز، چون خارج المرکز باعث اوج حضیض کوکب میشه، اوج حضیض کوکب به خاطر همون افلاک خارج المرکز است. ولی حالا اگه بخواد تصویر کنید مرکز فرضی رو بدون اینکه دایره ای رو فرض کنید، بدون اینکه کره فرض کنید شدنی نیست، مگر یه کره فرض کنید، کره فرض کنید مرکز جدید داره، اون مرکز جدیدش ربطی به بحث ما نداره. ما الان داریم فوق و صفر رو تعیین میکنیم که فوق چیه صفر چیه، کاری نداریم این وسط چه چیزایی چه نقطه هایی قرار میگیره. بله وسط نقطه هایی قرار میگیره، فاصله نقطه رو بخواید با محیط بسنجید با خط مستقیم میسنجید، با مرکز بسنجید با خط مستقیم میسنجید، هیچ خط رو نمیشکنید. میخواد بفهمید که این نقطه ای که 3 متری زمین قرار گرفته و 7 متری فلک افلاس قرار گرفته مثلا چه فاصله با زمین داره، خط مستقیم میکشید، چه فاصله با فلک افلاس داره، خط مستقیم میکشید. اما شما فرق نمی کنه، میتونید از نقطه، از نقطه‌ای که سه متری زمینه خط مستقیم بکشید به یه جای فلک، به هر جای فلک دلتون خواست، منتها اکسپت ردش نکنید، به تمام قسمت های فلک میتونید بکشید، میتونید بگید فلک فاصلش این هست. اگر از نقطه فرضی شروع کنید، اما اگر زمین شروع کردید رفتید جلو به نقطه فرضی رسیدید، دیگه حق ندارید خط رو بشکنید، خط رو ادامه بدید. اگه خواستید نقطه فرضی رو منشأ قرار بدید، خط رو میتونید به این ور بکشید، به اون ور، به بالا، حتی به پایین هم میتونید بکشید. منتها دیگه به پایین بکشید چون از صفر رد میشه، مقدار علم رو تعیین نمیکنه، مقدار فاصله تا علم رو تعیین نمیکنه. روشن شد حالا چی حرف زدم؟ الان مثل که مسئله شما روشن شد. من رو الان تازه فهمیدم. چرا قبلا فهمیده بودم چی میفهمید؟ خب این مسئله بود که عرض شد. دقت کردید محدد الجهات، فلک نهم رو، فلک نهم رو، یعنی همین فلک علا رو، به خاطر اینکه به محیطش علو عالم رو و به مرکزش سفل عالم رو تعیین میکنه، میگیم محدد الجهات. محدد یعنی معین، جهات هم جمع منطقیه، یعنی دو جهت، جهت های حقیقی علو سفل. غیر از اون دوتا رو تعیین نشد، گفتیم بقیه شون که جهات فرضیه، جهات نسبی هست، قابل عوض شدن هست. جهات طبیعی همین دوتا بود، یکی علو یکی سفل. جهات هم که میگیم جمع منطقیه، جمع منطقیه هم میدونید از دو به بالا، یعنی دوتا هم شامل میشه. از جهات یعنی این دو جهت، محدد الجهات یعنی اونو که تعیین کننده این دو جهت، تعیین کننده فوق است به محیطش و تعیین کننده سفل است به مرکزش. این توصیف فلک محدد الجهات بود. الان ما میخوام در این فصل این رو ثابت کنیم، میخوام ثابت کنیم که یک جسمی داریم، دقت کنید چه میکنم، میخوام ثابت کنیم که یک جسمی داریم که به محیطش علو را و به مرکزش سفل عالم رو تعیین میکنه. حالا اسمش چیه، حکمش چیه، اینو تو این فصل نمیگیم، حتی اسم رو روش نمیذاریم، فقط ثابت میکنیم یه همچین جسمی در عالم داریم و برای ما مهم همینه که این جسم ثابت کنیم، حالا اسمش هر چی باشه. حکمش هم در فصول بعدی میگیم. اما نحوه اثباتش چگونه؟ این غرض ما بود، غرض ما این بود که ثابت کنیم وجود جسمی را، جسم واحدی را که دو بخش دارد، محیط و مرکز، به محیطش علو مطلق را و به مرکزش سفل مطلق را تعیین کنیم. این نظر ماست در این فصل، مقصود ما اینه. اما دلیل، وقتی میخوام وارد دلیل بشیم، به این صورت وارد دلیل میشیم. فرض میکنیم فضای متشابه را، حالا چه این فضا رو پر فرض کنیم چه خالی، مهم اینه که باید متشابه باشه. متشابه یعنی همه جاش یه جور باشه، اختلافی بین قطعاتش نباشه، به طوری که ما نتونیم قطعی رو ممتاز از قطعه دیگر ببینیم. اینو میگن جسم متشابه یا خلاء متشابه. جسم متشابه یا خلاء متشابه عبارت است از جسم یا خلاءی که تمام قطعات فرضی شبیه همند، به طوری که نمیتونیم قطعی رو با قطعی فرق بذاریم و حکم قطعی رو متفاوت از حکم قطعی قرار بدیم. اینو میگن خلاء متشابه یا ملاء متشابه. البته ما قبلا گفتیم در نمط اول که خلاء نداریم، ولی الان به این بحث کار نداریم، داریم یا نداریم. میخوام فرض کنیم اگر خلاء متشابهی باشد یا ملاء متشابه باشد، این خلاء یا ملاء رو نمیتوان تعیین کننده جهات قرار داد. تعیین کننده جهات نمیشه قرار داد، چون جهات دو تا هستن، دو تا جهت دو قطعه ممتاز میخواهد که یک قطعه رو بگیم فوق، یک قطعه رو بگیم سفله. در حالی که ملاء متشابه یا خلاء متشابه قطعات مختلف ندارن، پس نمیتوان حکم مختلف بشون داد، گفت این قطعه فوق، این قطعه سفله، یا این قطعه تعیین کننده فوق، اون قطعه تعیین کننده سفله. پس خلاء متشابه و ملاء متشابه نمیتوانند دو جهت حقیقی عالم رو که علو یا سفله تعیین کنند. ما دو جهت حقیقی تو عالم داریم، این مفروغانه انه که فوق داریم سفل داریم، باید ببینیم چه چیزی رو تعیین میکنه. دنبال معینش میگردیم، دنبال محددش میگردیم. محددش نمیتواند خلاء باشد و نمیتواند ملاء متشابه باشه، پس باید از متشابه بیم بیرون و چیزی دیگری باشه که متشابه نباشه. اما باید جسم باشد، حتما اونی که تعیین کننده جهت باید جسم باشه. چرا؟ چون جهت قبلا گفتیم امریست قابل اشاره حسی، و چیزی که قابل اشاره حسیه جسمه، مجرد قابل اشاره عقلیه، قابل اشاره حسی نیست. و جهت چیزی که قابل اشاره حسی است، پس معین کننده جهت هم باید قابل اشاره حسی باشه، و چیزی که قابل اشاره حسیه یا جسمه یا جسمانی است. پس محدد جهات هم باید یا جسم باشه یا جسمانی. حالا اینجا جسم و جسمانی هم توضیح بدم. قبلا بیان شده جسم عبارت از آن چیزی که مرکب از هیولا و صورت باشه و جسمانی اونیست که حلول کند در این جسم، بهش میگیم جسمانی. مثلا نیروی محرکهی که در بازوی ما حلول کرده جسم نیست ولی جسمانی هست. قوه باصره‌ای که در این چشم ما یا در قسمتی از مغز ما تعبیه شده این جسم نیست ولی جسمانی هست. بدن ما جسمه، اون نیروی موجودی در این بدن جسمانی است. نفس ما که از بیرون داره بدن را اداره میکنه و در بدن حلول نکرده مجرد. مجرد یعنی اونی که در جسم حلول نکرده. جسمانی یعنی اونی که در جسم حلول کرده. جسمان که روشن چیه؟ فلکی، اون محددی که میخواهد جهات رو تعیین کند نباید مجرد باشد، زیرا که جهات قابل اشاره حسی هستند و محدد جهات هم قهرم قابل اشاره حسی میشود و چیزی که قابل اشاره حسی مجرد نیست. پس یا جسم است یا جسمانی. البته جسم مستقیما مورد اشاره حسیه، جسمانی به تبع جسم مورد اشاره حسیه. شما مثلا به دیوار اشاره میکنید اشاره حسی، به خود دیوار، به رنگ دیوار اشاره میکنید به تبع دیوار. رنگ دیوار رو میشه جسمانی دیگه، حلول در جسم داره. البته اخیرا گفتن رنگ جسمه، ولی قدیمی ها فکر میکردن که جسم نیست، حلول در جسم داره، جسمانی میدونستنش. حالا رنگ میشه جسمانی، دیوار میشه جسم. شما وقتی اشاره میکنید به دیوار اشاره اصالتا میکنید، اشاره میکنید به اون جسمانی اشاره ترهن میکنید. پس جسمانی و جسم هر دو قابل اشاره هم، هر دو قابل اشاره حسی هم. منتها جسم قابل اشاره حسی است به اصاله و جسمانی قابل اشاره حسی است به تره. من تا اینجا نتیجه شد که محدد جهات باید متشابه نباشد و باید جسم یا جسمانی باشد. حالا بحث میکنیم درباره این محدد جهات. دو تا فرض داریم که هر فرضش به دو شعبه تقسیم میشه، مجموعا میشه چهار فرض. این چهار فرض رو تر میکنیم. یک فرض این است که اون محدد جهات یک جسم باشد، قرار شد جسم باشه اما یکی باشه. یک فرض اینه که دوتا باشه، یعنی متعدد باشه، حالا دوتا یا هرچی، چون بیشتر از دوتا هم لازم نداریم. نه که جهاتمون دوتا هست، یکی ال یکی صفر، بیشتر از دو جسم هم لازم نداریم. دیگه لازم نیست بگیم یه فرض دیگه اینه که سه تا داشته باشیم یا چهار تا. اونا دیگه محدد جهات نیستن، چون جهات ما دوتا هست. حد اکثر دو جسم لازم داریم، یا یک جسم یا دو جسم، بیشتر دیگه لازم نداریم. بنابراین همین دو فرض هم مطرح میشه. این فرض اول اینه که محدد جهات یک جسم باشه، فرض دوم اینه که دو جسم باشه. فرض اول که یک جسم باشه، یا یک جسم است با یک حیث، یک جسم است با یک حیث، یعنی یک جسم است من حیث هو واحدون، ملاحظهش میکنی، یا یک جسم است من حیث هو متعددون، ملاحظهش میکنی. یعنی یک بار شما این کره رو ملاحظه میکنید سرتاسرش یک جسم میبینید، یک بار دیگه ملاحظه میکنید من حیث این که محیط دارد مرکز دارد دو تا میبینید، که محیطش با مرکزش فرق میکنه ولی یک جسمه، دو تا نیست. اما شما تقطیعش میکنید، یک قطعش رو میگید محیط، یک قطعش رو میگید مرکز. چون دو قطعه براش درست میکنید او را به ماه و واحد نمیبینید، به ماه و متعدد میبینید. پس دو جور شد، یه وقت جسم را به ماه و واحد ملاحظه میکنید، یه وقت جسم را به ماه و متعدد ملاحظه میکنید. این دو شعبه برای وقتی که شما یک جسم داشته باشید و او را بخواد محدد قرار بدید. دو فرض دیگه هم داریم که دو جسم داشته باشیم، یکی این که این دو جسم یکی محاط باشه یکی محیط، این یه فرضه. یه فرض دیگه نه، دو طرف هم جدا باشن که یکی دیگری احاطه نشده باشه. دو جسمی داشته باشیم که محاط و محیط باشن، یا دو جسمی داشته باشیم که وضع متباین داشته باشن. اینم دو فرض، مجموعا شد چهار فرض. جسم محدد جهات جسم واحد باشد من حیث هو واحدون، این یک. محدد جهات جسم واحد باشد من حیث هو متعددون، این دو. محدد جهات جسم متعدد محیط و محاط باشد، سه. محدد جهات جسم متعدد غیر محیط و محاط بلکه متباین باشد، چهار. اولی رو باطل میکنی که جسم واحد و محاط واحد باشد، این نمیتونه تعیین کننده دو جهت مختلف باشه چون من حیث هو واحد ملاحظه شد. سومی رو که محیط و محاط است باطل میکنی مگر به دومی برگرده، چهارمی رو هم باطل میکنیم، متعینا دومی درسته. دومی این بود که جسم واحد به ما هو متعدد محدد باشد. جسم واحد یک جسم به دو بخشش محدد باشد، به بخش محیطش، به بخش مرکزش. به بخش محیطش محدد فوق باشد، به بخش مرکزش محدد سفت باشد. اینو ما که فرض دوممون رو متعین میکنیم و اثبات میکنیم. به این ترتیب ثابت میشود که در جهان برای تعیین جهات حقیقی یعنی فوق سفت جسم واحدی داریم که اون جسم دارای دو بخش است. به یک بخشش علم رو، به بخش دیگرش سفت رو تعیین میکنه. این بیانیست که ما برای اثبات محدد الجهات داریم، یعنی ثابت میکنیم که یک جسمی در خارج هست. حالا این جسم خصوصیتش چیه؟ همه جهان رو احاطه کرده، حرکت مستقیم میکنه، حرکت مستقیم میکنه، خصوصیتش باید تو فصول بعدی اثبات بشه. ولی بالاخره الان ثابت میشه که ما یه همچین جسمی داریم که به محیطش علم رو، به مرکزش سفت رو تعیین کنه. حالا برای این که ما یه چیزی هم از عبارت خونده باشیم، یه مقدار از حرف میکنم. کل فصل رو من فهرستش رو گفتم، اما به چه دلیل اینا باطلند و اون یه چی درسته نگفتم. فقط شدید، فقط بیان شد که چرا اون ملأ متشابه یا خلأ متشابه نمیتواند محدد باشد. اینو بیان کردیم، اما برای بقیه دیگه صحتی ذکر نشدیم. مثل ساعت اجازه نمیدونم خودش. من خارج فصل گفتم دیگه، فردا احتیاج به تکرارش نباشه. مختصری که بتونم وارد لحظه‌ش هم اشاره میکنم، ان شاءالله وارد میشه.